5401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 69. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا یتقوا الله ان الله غفور رحیم. حالا ملاحظه فرمودید که بحث در این بود که قناعه جنگی که رخص شده هست اینا حلیت نداره و تهدید میکرد مؤمنین را که شمایی که این کار رو کردید، قناعه رو گرفته اید یا اسیر گرفته اید و الان در مقابل اسیر میخواهید چه کنید؟ فدیه بگیرید. این فدیه گرفتن شما مشروع نیست و تهدید به عذاب عظیم هم کرد. خیلی خوب، لیکن دنیاست و الناس ابناء دنیا، مردم بنده دنیا هست، لذا که انا عدول می کند از داستان حرمت و حکم می کند به بنابراین تو این آیه شریفه خدا مباح اعلام می کند برای مؤمنین این که می توانند از غنیمتی که از اموال مشرکین به قهر و قلبه در میدان جنگ گرفتند می توانند که تصرف کنند. این حکم به اباحه تصرف در قناعه جنگی است. خیلی خوب، پس تمام اون نفی و تهدید و ترهیب و نباید این کار رو می کردید و چرا پیشنهاد فدیه دادید و اینا مال قبل این اباحه است. الان حکم به چه می کند؟ حکم به اباحه می کند و قصه حل می شد. لذا ممکن است دیروز که خدمت شما گفتیم لولا کتاب من الله سبقه، این کتاب من الله حکم به تشریع اباحه باشد که خدا خودش میخواد مباح کند غنیمت جنگی را، و چون میخواد مباح کند دیگه شما عذاب نمیشوید. و لذا دیروز اون کتاب را دو تا معنی کردیم، یه معنا به عنوان تقدیر و قضا و قدر، معنای دوم به معنا تشریع، یعنی کتاب تشریعی است، مکتوب شده است اباحه فی ما سبب، ولی هنو برای شما اعلام نشده. حالا خدا اعلام اباحه غنایم جنگی را و حتی اخذ فدیه را اعلام میکنه که مباح. چی؟ نه، ببینید تا قبل این اباحه ای نبود، لذا اونا مرتکب گناه شد. بدا که در امر تکوینی است، اینجا تشریعه. تا قبل غنیمت گرفتن اینا حلال نبود، اینا گرفتن، تهدیدشون میکنند چرا جنگ الهی را آلوده کردید به مقاصد دنیا، بعد یه عذاب میدند و تهدید و ترهیب میکنن، میترسننش. حالا میبینن چاره ای نیست، خلق خدا دنبال چی هست؟ دنبال دنیا هست. ازام حکم به چه میکنند؟ حکم به اباحه، که خیلی خوب قنیمت گرفته اید، میتوانید که استفاده. پس مضمون آیه اباحه غنایم جنگی است. میفرماید فکل، فا تفریده. یعنی چی؟ یعنی تفریع میکند کل را، فعل امر کلو را، برای مطلب قبلش که محذوفه و اون مطلب قبلی که محذوفه و کلو تفریع و روز اباحه است. یعنی به تحقیق خدا حلال کرد برای شما غنایم جنگی را، فکلو، پس بخورید ازش، مباحه، مشکلی نداره. بنابراین فافای تفریع، کلو فعل امره، لکن مراد اینجا چون قبلا حذر بوده است و نهی بوده است که کسی حق ندارد غنایم رو تصرف کند و حرام است، بنابراین این امر چون قبلش حذر بوده است دال بر چیز اباحه است. مکن دال بر منتم هست، که خیلی خوب، حالا چون شما بالاخره ابناء دنیا هستید، خدا منت بر شما میگذارد و چه میکند؟ و برای شما مباح اعلام میکند غنایم را. پس کلو مباح شد با منت. خب اکل معلومه دیگه، اکل در اموال که ازدراد نیست، که اکل در انبار که بلعیدن نیست. اکل در انبار یعنی جواز تصرف، یعنی مالکیت، یعنی مالکیت به وسیله اخذ بالغنیمت را خدا به رسمیت شناخت که ما نداره. با اخذ غنایم شما مالک میشوید و می توانید درش چه کنید؟ تصرف کنید. و الا حقیقت عقل یعنی ازدراب، ولی به مال که نسبت داده می شود تصرف به نحو تصرفات مالکانه، یعنی مالکیت به واسطه غنیمت رو پذیرفت خدا. کلو بخورید. چی رو بخور؟ مما غنمتم. مما مرکب است دیگه، من و ما، من حرف جر، من چیز، من تبریزیه، مما از آنچه که شما غنیمت گرفته اید، چون همه غنیمت رو که نمیتونن بخورن، چون همه شکل مال یکی نیست. ساریان غنایم احکام دارد خودش، خمسش باید جدا بشود، بعد صفا یا ملوکش باید جدا بشود، بعد غنیمت بین اونایی که جنگ کردن چه میشد؟ تقسیم میشد. پس بنابراین همه شو که نمیخورن، من بعضیش را هر نفری میتواند بعض از غنایم را ازش استفاده کنه. من تبریز میتونید بگیرید، من بیانی هم میتونید بگیرید که بخور. چی ها بخور؟ بله، مما غنمتم. خب ما شد که ما این موصوله خیلی خوب متعلق به کلو، از آن چی که غنمتم، شما غنیمت گرفته. غنیمت رو برای شما همین هفته معنا کردم. غنیمت عبارت است از ظفر و به شعی، یعنی چیزی به دست آورده. خب غالباً اطلاق میشه بر امور مادی. ممکنه حالا کسی هم برای امور چی؟ معنوی هم استعمالش کنه، اشکالی نداره. غنیمت یعنی الغنیمت و هی الفائده، یعنی فائده، یعنی یه چیزی رو شما به دست بیارید. خیلی شما یه سفر رفتید مشهد، یه کتاب میخواستید پیدا کردید مشهد، کتاب رو گرفتید، میگید از قناعه سفر مشهد ما این کتاب. یکی میخواد یه وسیله ای رو بخرد، دنبال یه وسیله اسکیلش نیمده، مشهد گیرش میاد، میگه از قناعه سفر ما این بود که این وسیله اونجا. داروی میخواد، اونجا گیرش میاد. فجاه میفرموید کبوتر بازه این کبوتر میخواد، اونجا کبوتر گیرش میاد. اون یکی بازه یه چیزی میخواد، اونجا گیرش میاد. میگه از قناعه مثل اینا، هر کسی دنبال گمشده خودش، و اگر اون گمشده را اون درخواستش در یه برهی از زمان یا در یه مسافرتی پیدا بشه و به مقصود و مطلوب خودش برسد، اون رسیدن را از چی حساب میکنه؟ از قناعه سفرش حساب میکنه. میگه غنیمت سفر ما این بود. بس ببینید، غنیمت لغتش یعنی فایده، یعنی چیزی را به دست آوردن. به طب وقتی شما میدان جنگ داشته باشید، غنیمت جنگی یعنی آنچه که شما از دشمن در میدان جنگ چه میکنید؟ به دست میارید. در جو فرموده پس غنیمت جنگی تو لفظ غنیمت نیست. وقتی غنیمت بیاد تو جنگ میشه غنایم جنگی، یعنی جنگ قرینه برای میشه که غنایم جنگی است. دقت کردید؟ و الا استعمال این لغت در غیر حرب جایز است و اطلاق میشه به این که یه چیزی رو به دست بیارید. غالباً اطلاق می‌شود بر چی؟ بر امور مادی، یعنی یه مطلب مادی رو به دست آوردن. بله، اطلاق به امور معنوی هم کسی بکنه اونم اشکالی نداره. یعنی رفته مشهد میگه از غنیمت این سفر من این بود که من موفق شدم توبه بکنم. توبه یه امر معنوی است. توی سفر کربلا یا مشهد موفق به توبه شده است، این را قناعیم سفرش حساب میکنه، اشکالی نداره. درست توجه کردید؟ خب پس در ما نهنفی چون قصه جنگ بدره، غنیمت هم میشه غنیمتون به قناعیم جنگی، به غنیمه سیاه که داستان داستان جنگی. بنابراین معنا میشه چی؟ معنا میشه کلو یعنی تصرف کنید، تصرف کنید در آنچه که از فائده شما به دست میارید. از اموال مشرکین در جنگ، یعنی وقت جنگ به نفع شما چه شد؟ تمام شد و شما غالب شدید. اون اموال مشرکینی که به دست شما می افتد، این میشه غنیمت جنگی. فکلو، می توانید توی غنیمت جنگی تصرف کنید. خب یا از اموال مشرکین یا نه، خود این مشرکین رو شما چه کرده اید؟ اسیر کرده اید. الان بنا میگذارید که ما در مقابل اسرا فدیه میگیریم. اون فدیه‌ای که در مقابل اسرا به شما داده میشد و این مشرکین را که اسیر شدن، پولی که میگیرید و اونا را آزاد میکنید، این هم غنیمت است. یعنی فدیه داخل در چیه؟ داخل در غنایم. بنابراین این فدیه هم برای شما چه شده است؟ کلو، میتونید بخورید. پس حکم به تحلیل فدیه، کلو حلالا طیبا، بخورید حلالا حال، کلو در حالی که حلال است. حلال در حالی که این غنیمت برای شما حلاله. خب واضحه، حلال در مقابل حرامه. حلال اینجا یعنی مباح. اباحه برای شما توسعه در فعل میارد و این توسعه را الان ذات اقدس اله برای مؤمنین انشاء کرده است. خدا مباح کرد غنایم جنگی را. کلون ما غنمتم حلالا، این خوردن دونم حلال مباح، منع در تصرف نداره، جلوش بازه، بخورید نوش جامدون.
این حرمت اهل غنیمت قبل از بعثت بوده که الان حلال شده بود.
قبل از بعثت و در زمان خود پیغمبر تا قبل نزول آیه،
یعنی قبل از نزول میتونست اگر در جنگ با مشرکین بره نمیتونستن؟
جنگ بدر، اولین جنگ.
پس
حرمت
قبل از
بعثت. لا اله الا الله. پیامبر الان 13 سال در مکه چیه؟ پیغمبر است. 2 سال هم در مدینه پیغمبر است. 15 سال از بعثت گذشته است. حلیت غنایم نداریم. حلیت و گرفتن اسیرم نداریم. ما کان لنبی ان یکون له اسرا. حالا اینا در جنگ بعد هم اسیر گرفتن هم غنیمت، توبیخشون میکنه، میگه بد غلطی کردی، خب یعنی حرام. بعد از اون منت میگذاره و حکم به چه میکنه؟ تلیت میکنه، میگه حلال. قبل بعثت، قبل بعثت حکم تحریم بلا انبیاء سلفه، قصه قبل بعثت نیست. تا قبل نزول آیه، تا قبل جنگ بعد حرام بود است. تو جنگ بعد هم حرام بود، لیکن اینا تصرف کردن، گرفتن. حالا که گرفتن، خدا آمد چه کرد؟ حلالش کرد، میگه خیلی خوب بخوری. دقت کردن؟ حلالا طیبا. میشه اونم بگیرید، لکن بهتر حال بگیرید حلالا را. طیبا نعت برای حلالا. طیب یعنی نوش جامد، طیب یعنی اون چیزی که لذت بخشم هست، خب ازش لذت میبرم. و تشبیه کرده و توصیف کرده حلال را به طیب، یعنی این حلال خوشمزه، لذت بخشه، کیف دارن. ما دو مشرکین رو خوردن حلالا طیبا، خیلی خوب، چون تا قبل حرام بود حالا برشون حرام. بعد می فرماید و اتقوا الله، واتق الله عطف به کلوس بابا به عاطفه، لیکن حالا فکر نکنید بقیه حرام حلال میشه بیفتید تو حرام خوردن و حرام کردن و فعل حرام. خب چون یکی که حلال شد دقت کردید یه دهی فکر میکنن بقیه چیزا حالا چه میشن؟ حلال میشن. ولذا اون نامومن گفته بود خب اینا را که برامون حلال کردن در این 40 سال باقی مونده است این عرقه، اگه این هم حلالش کنن ما دیگه به ساتمون جور میشن. درسته؟ وقتی یه چیزی تحلیل میشن خود به خود ذهنها به این سمت میرن که برخی دیگر از محرمات هم در آینده چه خواهد شد؟ تحلیل خواهد شد. خب بنابراین حالا که تو آینده تحلیل می شود ما از همین حالا مشغول شیم که فرصت از دست نرود. میگه واتق الله، توجه کردیم تقوای الهی رو مراعات کنیم، از معاصی خدا چه کنیم؟ اجتناب کنیم. خب پس این واتق الله که ان دفع دخل مخدر است، که بقیه محرمات رو زیر سوال نبرند و بقیه محرمات الهی نقض نشوند. این معنا. یکی دیگه این که آقا تقوا رو شکر نعمت تحلیل گرفتن، اینی که حلال شد. ببینید اینا غنیمت گرفتن ولی حرام بود، حق تصرف نداشتن، حالا این غنیمت براشون حلال شد، حالا میتونن تصرف کنن. خب این یه نعمت خداست، هم گرفتنش گرفتن غنایم نعمت خداست، هم تحلیلش نعمت خداست. خب بزرگترین شکر نعمت الهی چیه؟ تقواست. مراعات تقوی ها تقوا شکر نعمت خداست، از پیروزی و غنیمت و هدیت غنیمت. پس کن نمیگد و تقالله، چون تقوای شما شکر نعمت غنیمت و تحلیل غنیمت است. اینم معنای دوم. این معنای سومی هم هست که خواهم گفت. بعد می‌فرماید ان الله غفور رحیم، با تأکید می‌فرماید به راستی خدا غفور است و رحیم است. غفور است و رحیم است برای اونایی که اطاعتش میکنن و معاصیش رو ترک میکنن. و چه بفرمایید؟ تقوای الهی رو مراعات میکنن، خدا برای اونا غفور و رحیم است. این معنای سوم اتقو. اتقو الله ان الله غفور و رحیم، این رو می توانید تعدیل بگیرید برای قسمت اول آیه فکلو مما قدمتم حلالا طیبا. خب قسمت دوم اتق الله رو تعدیل قسمت اول بگیرید. یعنی چی؟ یعنی خدا گناه غنیمت گرفتن و اسیر گرفتن و فدیه گرفتن را بر شما بخشید و رحم کرد خدا به شما. حالا که خدا گناه شما را بخشید و رحم دون کرد، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. خیلی خوب، پس جمله دوم رو می توانید تعلیل بگیرید برای جمله اول. یا می توانید تعلیل بگیرید برای تمام آنچه تا حالا تو این آیات چی؟ اسیر گرفتن و غنیمت گرفتن و اینا گذشته است، یعنی نه فقط برای صدر آیه، برای کل این چه تخویف و ترهیب و آیات قبل که گفت بد غلطی کردید و نباید میکردید و عذاب الهی شامل حالتون میشد و خب، یعنی تعلیل میتونید برای همه اون قبلیات بگیرید. یعنی چی؟ یعنی خدا شما را عذاب نکرد، بلکه به جای عذاب آمد و برای شما مباح کرد تصرف در غنایم را. چرا خدا چنین کرد؟ لأنه غفور رحیم. چون غفور رحیمه عذاب نکرد در مقابل این معصیت، بلکه آمد و معصیت رو چه کرد؟ برداشت، حلالش کرد برادون. توجه کردید؟ پس می توانید ان الله غفور رحیم را تعلیل بگیرید برای کل چند آیه قبل. اینم موجود از مصادیق تقوا توبه است. بله، لیکن ان الله غفور رحیم یعنی نه اینکه هم کتاب کرد من توبش رو قبول بکنم،
اینکه
نمان
ازاره برن
اینکه به کل میگه در اگه اون غذا رو نکردیم، حالا اگه اینکه بهتون اولون رسیدم بودی توبه کردیم بکران شامل رو میشه به ازاره فقط بود. بسیار بسیار. حالا اینم فرمانش فاضل پودهی بریست
باش یه دوره تو بگاه
خب فکر کرد اینجا شهر زاست. و اما این اجمال معنای آیه که خدمت شما عرض کردیم، روایت شیخ در تبیان تو آیه قبلی نقل میکنه، اون نقش من اینجا میگه روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان الغنائم احلت لی، یعنی از اختصاصات من پیغمبر خداست که غنائم برام چی شد؟ حلال شد. یعنی بر پیغمبرای قبلی حلال نبود. احلت لی، لی برام اختصاص، برا من حلاج. ولم تهل نبی قبلی، و برای هیچ پیامبری قبل از من این قناعم حلال نبود. این شیخ در تبیان. چرا نبوده؟ غنیمت همه جا بودش دیگه. دیگه پیامبران دیگه غنیمت رو چی کارش میکردن؟ بله؟ مینداختن و میرفتن دیگه. تخم گوسفند رو چی کار میکنی وقتی میکشی؟ حروم رو چی کار میکنی؟ میندازی و میری. گوسفندی که حلاله اون مغازه‌ای که حرام ازش، درسته؟ یه چیزایی حرام به تو همین گوسفند حلال چی کار میکنی اینا؟ با اون قده‌ای که تو رون گوسفنده وسط گوشتان یه قده دشمنه، اون رو چی کار میکنی؟ این بچه قصدها بلد نیستن اونایی که قصد رون و قاچ میزنه او دشمن حرامش رو چکار میکنه؟ میگیره میندازه، درسته یا نه؟ حرومه دیگه. وقتی حرومه وقتی حرامه نه میکشه با گوش برات میکشه، وقتی میخواد تحویل بده گوشت برات بزنه تو پلاستیک یه کارت میزنه او دشمن رو در میاره میندازه. او قصاب ها که بلدن نه این بچه فلان ها که تازه قصاب شده، اونایی که قصاب قدیمی هست این دشمن رو برات میندازه چون این حرومه. خیلی خوب بفرمایید که پاچه گوسفند یکی از محرمات تو پاچه هست دیگه، وسط پاچه. خب او آقایان کشکولی که کله پاچه فضای اصفهانه، درسته؟ خب کله پاچه رو وقتی میخواد پاچه رو برای شما بکشن تو بشقاب چیکار میکنه؟ لا پاچه رو وا میکنه، اون عضو و اون قسمتی که حرامه اول میکشه بیرون، درسته یا نه؟ میندازد تو سطح آشغالش، بعد بقیه پاچه رو میزند تو بشقاب میده شاگردش بیارد برای شما. اونی که حرومه حرومه، چکارش میکنه؟ میدازش گوبر گوسفندی که حلال همه چیش جز اون محرمات خاص، اون محرمات خاص چکار میکنه؟ میدازش. بله اگه کسی حیوان چیزی داشته باشه خب میده به کی؟ میده به حیوانش، درست شد؟ اما برای انسان حرامه، وقتی برای انسان حرامه میندازه. قنایم جنگی برای پیامبران گذشته حرام بود، چه میکرده؟ مینداختن و میرفتن، عقل تصرف نداشته. خب یه روایت برای شما بخونم باز از مجمع البیان. این روایت شیعیست، میگه فی کتاب علیه، فی کتاب علیه ابن ابراهیم، لکن تو تفسیر قومی نیست. اینا از اون مؤیدات آقای سیستانی است که میگه این تفسیر قومی موجود تفسیر علیه ابن ابراهیم قومی نیست. اینا مؤیداتش. میگه ما یه چیزایی داریم که در کتاب‌های گذشتگان از تفسیر قومی نقل شده، لکن الان تو تفسیر این قومی موجود نیست.
از تمامش
بله؟
کتاب امروز تمام اون کتاب نیست.
خب بله بخوام دقیق بگیم فرمایش شما، ولی ایشون میگه نه اصلا نیست، این یه چیز جدا نیست. یکی این را گلهم کرده، یک کشکوله که گلهم شد نظر ایشون. فی کتاب علی ابن ابراهیم قاعدتا مراد از کتاب باید تفسیر باشد دیگه، ولی الان تو تفسیر موجود اینی که بخوام براتون بخونم ذیل آیه نیست همچی چیز، ولی صاحب مجمع که بی خود نقله برد شیخ طبرسی سبست. لما قتل رسول الله النضر بن الحارث و عقبة بن ابی معید، دو تا از این اسرا رو که گرفته بودن پیغمبر خدا کشته، دستور قتل داده دو تا از اسرا. خافت الانصار، انصار ترسیدن گفتن ای داده این میخواد الان همه اینا را بکنه. بکشن، ما میخوایم پولشون کنیم، این میخواد بکشتشون، پول از دستمون میره. خافت الانصار ان یقتل الاسارا، ترسیدن پیغمبر همه اسرا رو بکشن. فقالو یا رسول الله قتلنا 70، گفتن پیامبر خدا ما تو میدان جنگ 70 از اینا کشتیم بس. و هم قامو کرد و اسرتو کرد، اینا انصار بودن دیگه. گفتن یا رسول الله اینا همه خیش و قوم دارن، قریش بودن دیگه، همه خانواده خوده دارن، آمدن به جنگ 70 تا شدن که تو میدان جنگ کشته شد بس دیگه. اتجزا اصلهم، میخواید ریشکنشون کنی؟ میخواید همه شون رو بکشی؟ ریشکن کنی اینا رو؟ این که تو خیش و قومت و نسلشون رو براندازی، این که کار درستی نیست که. فخوز یا رسول الله من هم الفدا، این الدنگا رو آزادشون کن، در مقابلشون چه بگی؟ مال بگی، فدیه. و قد کانو اخذو ما وجدوه من القنائم فی اسکر قریش. خب پس الان اسیرا رو میخوان پول کنن، قنائمی هم که باقی مونده بود از مشرکین اونا رو هم چه کرده بودن؟ برداشته بودن و جمع کرده بودن. فلما تلقوا الی، وقتی گفتن بیا پیغمبر یا رسول الله این اسرا را پول کنیم، تبدیل به پول، و سألوه و اینا از پیامبر درخواست کردن، نزلت آیه، این آیه نازل شد، ما کان لنبی ان یکون له الاسرا. دو تا آیه قبل بود 67، تا دنباله آیات، عد آیات یعنی تا اینجا، این سه تا آیه نازل شد. فاطلق لهم ذلک، فدیه گرفتن و غنیمت براشون آزاد شد. فاطلق درست شد لهم ذلک و کان اکثر الفدا 4000 درهم، بیشترین فدیه ای که گرفتن 4000 درهم، و اقله 1000 درهم، از دیگه به ثروت شخص 1000 درهم هم داشتن. فبعثت قریش بالفدا اولا فاولا، یکی یکی قریش فدیه ها رو میفرستن و شخص مورد نظر خودش را آزاد میکرد. فبعثت زینب بنت رسول الله من فداء زوجها، یکی از اسرا ابوالعاص بن ربیع بود، شوهر زینبی که این زینب دختر خوانده پیامبر است، نه دختر خواهر خدیجه است، دختر حاله، که سه تا دختر بودن اینا، دختران حاله که الان هم تو قبرستان بقی قبرشون عنوان بنات النبی هست. این سه تا دختر، دختران حاله خواهر خدیجه هستند که فوت شد در جوانی، اینا بچه بودن، شوهرش هم رفت زن گرفت، خدیجه خاله اینا بود، بعضش هم خوب بود این سه تا دختر بچه رو آورد تو خانه خودش و اینا رو بزرگ کرد. بعد که با پیامبر ازدواج کرد این دخترها تو خانه خدیجه بودن و خدیجه اینا رو شوهرشون داد. مردم اینا چون تو خانه خدیجه بودن و تو خانه پیغمبر بزرگ شده بودن و اینا میگفتن بنت النبی، دختر خانده پیغمبر، دختر خانده خدیجه. خیلی خوب، ولی اطلاق بنت میکردن همون گونه ای که به زید ابن کی حارثه اطلاق چه میکردن؟ پسر پیغمبر میکردن، چون پیغمبر اونو به عنوان پسر خاندگی پذیرفته بود زید را. درسته؟ به همون بیان این دختران هم میگفتن دختران پیغمبر. لذا زینب که دختر خوانده پیغمبر بود فدا داد برای شوهرش ابوالعاص پسر ربیع و بعثت قلائد لها کانت خدیجت و جهزت ها بها. شب عروسیش خدیجه گلوبند بهش داده بود، هدیه و فرستاده بود خانه بخت. زینب همون گلوبند رو قیمتی بود، فرستاد برای پیغمبر، گفت صدای شوهر. رسول خدا گردنبند مال زنشون بود، مال خدیجه بود، گردنبند را میشناختن. تا چشمشون افتاد به گردن بند خدیجه، پیامبر خدا اشکشون جاری شد، گفتن این گردن بند خدیجه است که به زینب داده و الان اون فدا فرستاد. خب و ابوالعاص اینجا میگه ابوالعاص پسر خواهر دیگری از خدیجه بوده است، یعنی ازدواج اینا پسر خاله و دختر خاله بوده. فلما رأى رسول الله تلك القلائد لها، بله تلك القلائد، قال رحم الله خدیجه، خدا خدیجه رو رحمت کنه، جه حضرت ها به ها، اینو خدیجه هدیه داد به زینب. خیلی خوب، رحم الله خدیجه حاضر القلائد هی جه حضرت ها به ها فاطلبه رسول الله، برگردوندن اون گلوبند خدیجه را، برگردوندن به ابوالعاص، ولی یه قول ازش گرفتن و اون قول چه بود؟ بله زینب را بدن بیاد مدینه. و کان ابوالعاص فاطلبه رسول الله به شرط ان یبعث الیه زینب ولا یمنعها من اللحوق به، گفتن آزادت میکنم رسیدی مکه زینب رو بفرستی. فآهده او علی زادک، این پیمان رو ازش گرفتن از ابوالعاص. و مخاله ابوالعاص هم به پیمانش چه کرد؟ وفا کرد. بله نه برگشت وقتی که نه وقت سوارش ابوالعاص رسید اونجا مکه، به زینب گفت همچه قراریست، شما باید بری مدینه. زینب هم پذیرفت که بره. زینب رو سوار شطور کرد که زینب عازم بشن برای مدینه. یه نانجیبی آمد شطور را رم داد، بچه‌ای که زینب در رحم داشت سقط شد، چون زن باردار رو شطور بشینه، شطور رم کند، بچه افتاد. و پیامبر خدا دستور قتل اون شخص رو در فتح مکه دادن که کسی که شطور رو رم داده که بچه زینب سقط بشود اسمش هست و تاره. اینا هر جا دیدی بکشیدش. فتح مکه رسول خدا همه رو آزاد کرد. اذهبوا انتم طلقا الا چند نفر. این چند نفر رو گفتن هر جا دیدید بکشیدشون. نصف اینا کشته شدن، نصفشون هم چی شدن؟ فرار کردن یا آمدن پیش پیغمبر رو عذرخواهی کردن و پیغمبر رو عفوشون کردن. یکیشون همون وحشی بود، قاتل حمزه، سید الشهدای جنگ بدر. یکی از اونایی که پیامبر گفتن هر جا دیدید بکشیدش بود که فرار کرد. بعد مدت ها اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله درخواست عفو کرد، ببخشید. پیامبر هم گفتن برو بخشید، عفوش کرد. خب یکی از اینایی که پیامبر دستور قتلش رو صادر کردن هر جا دیدید بکشیدش، این کسی بود که بچه زینب رو انداخت. چی؟ بله بله احسن در باز در باز در ارچان. خب اون وقت یه قیاس تشکیل میدن اینجا، میگن اون کسی که شطور را رمدار تا بچه زینب دختر خانده پیامبر، نه دختر پیامبر، بچه سقط بشه، پیامبر حکم قتل صادر کرد. لوکان رسول الله اگه پیغمبر بود و با دختر خود پیغمبر چنین کردن که دختر پیامبر فرزندش سقط بشه، آیا پیامبر خدا با کسی که چنین کرد چه میکرد؟ سوال
بازش،
چون در مادونش پیامبر حکم چی صادر کرده؟ قد به طریق اولا اولا در مافوقش، اونی که بالاتره این دختر خود پیامبره، فاطمه زهرا، اون دختر زینب بود، دختر خانده پیامبر بود. دختر که از دختر خانده چیه؟ بالاتره، مهمتره. پیامبر چه حکمی صادر میکرد؟ این علامت سؤال. جوابش چیه؟ واضحه. خب اینم یه روایت برای شما خوندم. سه تا بله، زینب، رقیه، ام کلثوم، هر سه تا دختر خانده هستن. بله هر سه. خب من این دوتا روایت رو نوشتم، این روایتی که برای شما میخونم ننوشتم، این عامیست، روایت عامیست، لذا من ننوشتم این را. بله تو تفاسیر عامه هم نقل شده، مثل سعلبی و دیگر تفاسیرشون نقل میکنن از عبیدت و سلمانی ان رسول الله انه قال لاصحابه يوم بدر في اسارا ان شئتم قتلتموهم وان شئتم فادیتموهم، بخواهید میکشیم اینا رو، بخواهید فدیه میگیرید، اما اگر فدیه گرفتید واستشهد منكم بعدته، هرچه فدیه گرفتیم و آزاد کردید به همون اندازه از شما کشته خواهند شد. و کامت الاسارا سبعین، هفتاد تأثیر بود. فقالو بل نخذ الفدا، اوضاع اقتصادی بد بود، سختشون بود، گفتم یا رسول الله فدیه میگیریم. فیلسوف فنستمت بهی و نتقضی بهی علا عدود بنا. گفتم یه پول میگیریم، یه کیفی میکنیم، یه چیزی میخوریم قوی بشیم بر علیه دشمنمون. من یستشهد منا به عدته، اشکالی هم نداره، فعلا بخوریم بعدم چی میشیم؟ شهید میشیم به تعداد همینایی که فدیه گرفته ایم. قال عبیده خیلی خوب تلقو الخیارتن، گفتن هر دوتا خیلی رو میکن، هم پول دنیا، هم شهادت، هم خدا، هم خورما. گفتن هر دوتاش یا رسول ما هر دو رو میخواهیم. فرجو فرمودیم گفتن هر دو رو میخواهیم. فقتل منهم یوم احد سبعون، بدن این هفتاد تا اسیر که آزاد کردن و فدیه گرفتن در جنگ احد، هفتاد تا از مسلمان ها که جنگ بعدی بود چه شد؟ کشته شد. این آیت عامیست ولی صاحب مجمع هم ذکر میکنن. ما خدمت شما خوندیم روایت را، چون دیروز این فاضل معاصر گفتم بیان ایشون در یه روایتی آمده است، روایت را خوندم ولی ننوشتم. اون دو تا از اون خار فلانا بودن رضا کشته میشن، اونا از اون مشرکین اصلی بودن، محورهای اصلی پیامبر دستور قتلشون رو داد. و صلی الله علیه و آله و سلم.
دختر خوانده پیغمبر.